انتقاد صدها کنشگر سیاسی و مدنی از احتمال استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی متهم به بمب‌گذاری از بلژیک. نماینده آمریکا در مذاکرات احیای برجام حکومت ایران را متهم به کارشکنی در گفتگوهای هسته‌ای کرد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. و ما بحثا در جلسه کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک در مورد لایحه‌ای جهت تبادل مجرمان و زندانیانی که گفته می شود ممکن است با مبادله اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی متهم به بمب‌گذاری در بلژیک، منجر شود، روز سه‌شنبه به نتیجه نرسید و ادامه این بحث به روز چهارشنبه موکول شده است. اسدالله اسدی که در سفارت جمهوری اسلامی در وین شاغل بود، به جرم طراحی و اقدام جهت بمب‌گذاری در نشست 4 سال پیش شورای ملی مقاومت در حومه پاریس در فرانسه متهم است و به 20 سال زندان محکوم شده است. در همین زمینه نخست گفتگوی رادیو فردا با دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک رو بشنویم و بعد با درباره همین موضوع با یک کارشناس مسائل سیاسی ایران در لندن گفتگو کردیم.
خب امروز حقیقتاً جلسه از ساعت 10 شروع شد. اون چیزی که هفته پیش اینا گذاشتن خیلی آرام و آهسته وزیر دادگستری گذاشتن روی لیست برنامه کمیسیون خارجه کشور ایران رو بین 5 کشور دیگه توی یک لایحه قانونی قایم کرده بودن که قرارداد ننگینی که میخوان با ایران ببندن هیچ کس نبینه. خوشبختانه سر موقع دیدیم، سر موقع عکس العمل نشون دادیم. تمام ایرانی ها در واقع دست به دست هم دادن که صدای اعتراض خودشون رو به یک همچین قبول کردن یک همچین قرارداد ننگینی و قانونی کردن اون در بلژیک صداشون رو بالا ببرن و به گوش بلژیکی ها و جهانیان حتی برسونن. نشون که این کمپین ها به اونجای رسید که حتی کانگرسمن های آمریکایی هم بهش واکنش نشون دادن. طبیعتا من هم امروز مقاله‌ای که در یک از معتبرترین روزنامه های بلژیک نوشته بودم و در رادیوی سراسری بلژیک رادیو یک که رفتم صبح سخن مصاحبه کردم، از این مسئله صحبت کردم که خیلی مسئله مهمتر از این چیزاست که یواشکی بین چند تا کشور قایمش کنی، تصدیدش کنی و مجلس ازش بگذره. در طی روزهای گذشته هم بسیار همکاران بسیاری از جمله رئیس مجلس رو دیدم و با اونها صحبت کردم، با رئیس بعضی از فرکسیون‌های که در دولت هستن صحبت کردم و بهشون گفتم که موضوع از این قراره. متنی که تهیه کرده بودم، مقاله‌ای که نوشته بودم در اختیارشون قرار دادم برای که بدونن که چیزهایی که من ازش صحبت میکنم مثل ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران و مثل نمونه های بسیار زیادی که این تروریست ها به ایران برگردون نمیشن و بدون مجازات حتی پست ها و مقام های بالا میگیرند و با فرش قرمز استقبال میشن بهشون نشون دادم، چون که هر نمونه این در تاریخ که نمونه های بسیار زیادی هستش، برای اینها یه چیزی که واقعا دهنشون باز میمونه هست این که همچین چیزایی رو نمیدونستن. و خوشبختانه از یک مسئله که اصلا شاید مطرح هم نبود، شاید خیلی سریع باید در کمیسیون رفتار میشد باهاش و نور به صورت نرمال رای میآورد و میگذشت، ما تونستیم دست به دست هم مسئلهی بسازیم که 4 ساعت امروز راجبش دبت کردیم از احزاب مختلف، حتی احزابی که در خود دولت هستند با این به صورت بسیار منتقدانه به این مسئله نزدیک شدن و این لایحه رو بررسی کردن و انتقاد داشتن از اینکه چطور ممکنه که کشور غربی مثل بلژیک یک همچین قرارداد شرم‌آوری رو بخواد امضا کنه. نتیجه‌ای که امروز گرفتیم در واقع خودش میتونه به عنوان یک پیروزی رقم زده بشه، چرا که ما از مسئله که حتی مطرح نبود مسئله ساختیم که الان ساعتها بحث و مجادله نتونست هنوز متقاعدشون کنه که باید به این قرار داره ننگین تن بدن. و این مسئله هنوز کمیسیون فردا ادامه خواهد داشت. فردا ساعت 9 دوباره شروع میکنیم و مناظره ها ادامه خواهد داشت. خب اینکه آیا امیدی هست یا امید نیست بستگی داره به اینکه احزابی که انتخاب کردن چگونه رأی بدن و مسلماً ممکنه حتی رأی بیاریم یا نیاریم، ولی مهم اینه که انتقادهایی که از وزیر دادگستری و از دولت بلژیک و از نخست وزیر بلژیک شد، یک جوری وظیفه سنگینی روی دوش اینها گذاشت. یعنی اگر فردا خدایی نکرده اتفاقی در این خاک برای کسی بیفته، اینها به سادگی نمیتونن چشمای خودشون رو به آینه به خودشون رو نگاه کنن. و این مهمه، این مهمه، چون که احتمال داره که راجب این مسئله بیشتر فکر کنن.
دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک بود. اما در پی بالا گرفتن گمان زنی ها از احتمال استرداد اسدالله اسدی از بلژیک به ایران، شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی در نامه های جداگانه ای از دولت بلژیک خواستند تا زمینه را برای عفو اتباع تروریست جمهوری اسلامی فراهم نکنند. در همین زمینه گفتگویی داشتم با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن.
البته بین کشورهای مختلف قراردادهایی برای استرداد مجرمان وجود داره، اما اینها عموما شامل بزهکاران و کسانی است که مرتکب تخلفات و جرائم کیفری و جزایی هستند. اما اینکه درست در شرایطی که یک دیپلمات جمهوری اسلامی به اتهامات روشن و مستدل و ثابت شده تروریستی همراه با مواد منفجره و اطلاعات و ارتباطات مربوط به شبکه جمهوری اسلامی بازداشت شده و بعد در دادگاهی مستقل محکوم شده، خب این در واقع بسیار بسیار متفاوت هست. مشکلی که وجود داره این هست که در همین قراردادی که بین دو کشور امضا شده و اگر به تصویب پارلمان برسه جنبه اجرایی پیدا خواهد کرد، متهمین اقدامات تروریستی مثل اسدالله اسدی مستثنا نشدن و خب چون این امری این شایبه رو ایجاد کرده که با فشار جمهوری اسلامی دولت بلژیک به نوعی داره رضایت میده که اسدالله اسدی آزاد بشه. حتی نمایندگان مخالف دولت در بلژیک به این نکته اذعان کردند که هزینه نگهداری اسدالله اسدی برای دولت و کشور بلژیک بالاست به دلیل نحوه واکنش و اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام میده. منتها خب اونها بحثشون این هست که نباید تسلیم جمهوری اسلامی شد، برای اینکه چون این کاری عملا به معنای دادن یک چک سفید و آزادی عمل به دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی است که به هر اقدامی که میخوان در کشورهای اروپایی دست بزنن و مطمئن باشن که حتی در صورت بازداشت عوامل اونها آزاد خواهند شد.
آقای برزگر، بحث چانه‌زنی با اقدام به گروگانگیری از سوی حکومت ایران در طول این 4 دهه گذشته همواره مطرح بوده و انجام گرفته. الان به نظر شما چه راهکار سیاسی حقوقی خاصی وجود داره برای مقابله با چنین رفتار مخرب دولتی؟
جمهوری اسلامی عملا مثل دوستای دریایی عمل میکنه. این را مقامات مختلف جمهوری اسلامی هم بدون هیچ پرده‌پوشی اعلام کردن در گذشته، از جمله مثلا کسی مثل محسن رضایی. مشکلی که وجود داره اینه که در کشورهای غربی به دو دلیلی که اینکه به هر حال تحت فشار افکار عمومی یا خانواده هستن و به هر حال مسئولیت دارن در قبال جان و امنیت شهروندان خودشون و میخوان اونها رو به نوعی آزاد بکنن، و دوم اینکه خب هر دولتی به منافع کوتاه مدت خودش ممکنه فکر بکنه و اینکه با نجات اون شهروندان زندانی در واقع به نوعی محبوبیت کسب کنه یا از خودش رفع مسئولیت بکنه. عملا اینها باعث شده که در طول این 4 دهه کوتاه بیان در مقابل این اقدامات. ما در مورد شهروندان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی این مسئله رو دیدیم، در مورد پرونده خانم نازنین زاغری به روشنی این رو دیدیم، و الان هم می‌بینیم که با توجه به حکمی که برای احمد رضا جلالی صادر شد از یک طرف، اینها در واقع سعی می‌کنن که این فشار رو اعمال بکنن. حتی از نظر زمان‌بندی هم عملا کار به گونه‌ای پیش رفته که بررسی این لایحه در پارلمان بلژیک مصادف و همزمان شده با زمان اعلام حکم دادگاه حمید نوری که قرار هست 14 همین ماه 14 جولای از طرف دادگاه استکهلم اعلام بشه. و اگر چون این لایحه‌ای در پارلمان بلژیک به تصویب برسه، خب یک پیروزی تبلیغاتی و عملیاتی بسیار بزرگ برای جمهوری اسلامی قرارداد خواهد شد.
آقای برزگر، اقدام بعدی مخالفان تصویب این لایحه استرداد مجرمان بین ایران و بلژیک به نظر شما چه کار میتونن بکنند؟ آیا نهادهای مستقل اروپایی مثل دادگاه عالی حقوق بشر اروپا میتونه به این لایحه وارد بشه؟
بله، البته که این امکان وجود داره. به هر حال برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا دادگاه عالی حقوق بشر خب میتونه قوانین کشوری و محلی رو چنانچه ناقض حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه ملغا کنه. منتها در این مورد خب بسیار مسئله پیچیده است، برای اینکه خب زمینه عرفی و حقوقی لوایح مشابه یا قوانین مشابه برای استرداد مجرمین بین کشورهای مختلف وجود داره. این امر بیش از اون که امری حقوقی باشه امری سیاسی است، در واقع کاری که شاید فعالان سیاسی مخالفان جمهوری اسلامی میتونن انجام بدن آگاه سازی و در واقع ارتباط بیشتر با نهادهای تصمیم گیری و قانون گذار در کشورهای اروپایی است که اونها رو از این توهم در واقع خارج بکنن که چون این مماشات هایی و کوتاه آمدن در مقابل جمهوری اسلامی در نهایت به زیان خود این کشورها تمام خواهد شد. این اتفاقات بیش از اون که در واقع راه حل حقوقی داشته باشه نیازمند یک تصمیم و اراده سیاسی در این کشورهاست که متاسفانه به دلایل مختلف شاهد اون نیستیم. ما
گفتگویی بود با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، اما در مورد مبادله گروگان‌ها، اسرا و یا زندانیان سابقه طولانی در طول عمر جمهوری اسلامی وجود داره، درباره سابقه پرونده اسدالله اسدی گفتگویی داشتیم با کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند، که با هم بشنویم.
آقای اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی بود، محل کارش در اتریش بود، در وین بود. او در واقع متهم شده بود و البته در دادگاه هم محکوم شده بود به اتهام اینکه بمبی رو حمل کرد از ایران، در چمدان دیپلماتیک آورد به محل کارش در اتریش و اون وقت در پوشش رفتن به یک سفر خانوادگی همراه همسر و فرزند با یک ماشین اجاره‌ای این بمب رو در صندوق عقب ماشین حمل کرد، از راه زمینی از اتریش رفت به آلمان، بمب رو رسوند به لوکزامبورگ به دست دو نفر شهروند ایرانی بلژیکی به نام‌های امیر سعدونی و نسیمه نعامی. اونها بمب رو حمل کردند به سمت فرانسه، برای این البته از خاک بلژیک به سمت فرانسه، برای اینکه بمب رو منفجر کنند در سال 2018، در تابستان 2018 در یک نشست مجاهدین خلق در پاریس. منتها سرویس‌های امنیتی اروپا همه اینها رو تحت نظر داشتند. این دو فرد رو دستگیر می‌کنند در خاک بلژیک با بمب و خب بر مبنای عکس‌هایی که گرفته بودند از لحظه تحویل بمب به این دو فرد، آقای اسدی هم بازداشت شد بعداً در خاک آلمان در حال بازگشت به اتریش. در داخل فرانسه هم نفر چهارم به اسم مهرداد عارفانی که مأمور بود که تسهیل کنه ورود بمب رو به داخل همایش به خاطر اینکه اعضای سازمان مجاهدین او رو میشناختن، به اونها نزدیک بود، او رو هم بازداشت کردن. در مجموع این متهم چهار، این پرونده چهار متهم داشت. متهمان همشون دستگیر شدند. آقای اسدالله اسدی که متهم اصلی بود مسئولیت دیپلماتیکش به چند دلیل لغو شد. یکی از دلایل این بود که زمانی که در بازرسی که عمدن گذاشته بودن قبل از بازداشت او ازش پرسیده بودن که خب شما اینجا چه کار میکنه، گفته بود که در تعطیلات آمدم. همین سندی شد مبنی بر این که او به مأموریت دیپلماتیک نیامده و خب دلایل دیگری بود که خب کار تروریستی رو انجام داده بود و دلیل دیگری این بود که در مسیر رفتن به مأموریت و بازگشت از مأموریت نبود، بنابراین او هم محاکمه شد. آقای اسدی 20 سال زندان گرفت و به این حکم شکایت نکرد، اعتراض نکرد. دیگران اعتراض کردند. در نهایت حکمشون 20 اردیبهشت 1401 نهایی شد. امیر سعدونی و نسیمه نعامی که زن و شوهر هم بودن هر کدوم 18 سال زندان، مهرداد عارفانی 17 سال زندان. بنابراین همه اینها الان در بلژیک در زندان به سر میبرند و خب همونطور که میدونیم اخیراً صحبت این است که پرونده این افراد به واسطه یه لایحه‌ای که پیشنهاد شده به پارلمان بلژیک ممکنه که اگر این لایحه تصویب بشه اینها مشمول بازگردانده شدن در واقع به خاک ایران بشن و خب این مسئله‌ای که اعتراض بسیار از کنشگران رو در پی داشت.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
اگر تا تمام تحریم های دنیا رو بردارن، تمام طولای دنیا بیاد تو ایران. این آخوندهای بی سوادی بی هنر هیچ کار نیستن کنن بجرد که حق این ملت رو بردارن بدن به فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و پول این ملت رو بردارن مالی پدرشونه ارسیده. هیچ فکر نکنین تحریم برید یا نرید، شما به هیچ عنوان این اشتباه ها نکنید که آخوندتون از مملکت داری کنه، اونم شکلاتش.
همه با هم درگیرن، همه موندن، آخرشه دیگه، تموم شد بابا، 40 سال ظلم و بدبختی تموم شد، در حال رفتن دارن فشار میارن رو ملت. حجاب رو درست کن، کافره ببند، اونو بگید، اینو بگید، فایده نداره، باید برن، اینا رفتنی هن، اینا موندنی نیستن، مردم از اینا متنفرن، باور کنین همه متنفرن غیر از عده قلیلی که باشخورن، پول میگیرن، مجبورن اونا، فایده نداره.
تو اخبار خوندم که نوشته بود که باید نیروهای تربیت کرد که دست به ماشه ببرن. چقدر این رژیم کثیف و دیکتاتوره، فقط میخواد برای موندن خودش هر چی آدم بکشه اشکال نداره، راحت میگه دست به ماشه ببرن.
ایران روزانه میلیون ها دلار داره زیان این بازی اتمی رو میده که این سیستم دلش خواسته راه بندازه و مردم هم واقعا از جزئیات بی اطلاع هستن. خانواده هایی بودن که طلاق گرفتن، خودکشی کردن، شوهرانی که نتونستن پاسخ هزینه های زندگی رو بدن از خانه فراری شدن، زندگی هایی که نابود شده در این چند ساله به خاطر بالا پایین شدن ارزش پول. بعد جناب آقای علم الهدا میفرمایند که سرپرست تیم مذاکره کننده که رفته قطعا نماز شب خوان است، به جای اینکه بیان فکر بکنن که بریم راه حلی پیدا کنیم با دنیا بتونیم تعامل بکنیم، دیپلماسی نیاز است تا این مشکلات رو حل بکنیم، چی میگیم چی میشنویم راه حلی پیدا کنیم، واسطه ای بتراشیم. ایشون جز افتخاراتش میدونه که فلانی نماز شب خوان است. آیا تا حالا فکر کردین که شما به این مردم مدیون هستید؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
و اما رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید رویکرد تهران در مذاکرات دوحه باعث شد فرصت خوبی برای احیای برجام از دست برود. آقای مالی در گفتگو با رادیو ملی آمریکا جمهوری اسلامی را مسئول شکست مذاکرات اخیر در قطر معرفی کرد. در همین زمینه ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین الملل در اسکاتلند گفتگو کردم.
آمریکایی‌ها در واکنش به رفتار جمهوری اسلامی به خصوص به دولت آقای رئیسی خیلی کند عمل کردند. آقای رابرت مالی مبتکر این مذاکرات بوده و بسیار علاقمند برای رسیدن به توافقی با جمهوری اسلامی در مورد برنامه اتمی و در حقیقت احیا کردن برجام. حالا بعد از یک مدت تقریبا نزدیک به یک سال مذاکره به این نتیجه رسیده که شاید رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست و به نوعی این لحن حالا تغییر کرده. شاید از چند ماه پیش به این سو کاملا روشن بود، حالا که جمهوری اسلامی در فاصله کوتاهی تا رسیدن به ظرفیت ساخت بمب اتمی خودش رو قرار داده، شاید قبول توافق براش دیگه مغایر با مسائلی است که در نظر گرفته و البته نقش روسیه و نقش جنگ اوکراین رو هم نباید در نظر دور داشت، چرا که اولویت‌های سیاست خارجی روسیه در این مورد تغییر کرده و به نظر می‌رسه که توافق برجام یا احیای برجام دیگه منافع روسیه رو نمیتونه تضمین بکنه و در فاصله کوتاهی از رفتن آقای بورل به تهران و تعیین شرایط مذاکره لاوروف وزیر خارجه روسیه در تهران بود. بعد از تقریبا به شکست رسیدن مذاکرات ما حالا شاهد برگشتن باقری کنی از مسکو هستیم، سفرهایی که به هیچ وجه نمیتونسته بی ارتباط با برجام و شکست دور تازه این گفتگوها در دوحه باشه. در حقیقت دولت رئیسی واقعا کمترین اعتنایی برای وضعیت اقتصادی مردم و برداشتن تحریم ها قائل نیست. اولویت اونها قرار گرفتن در وضعیت برزخ برای ساختن بمب اتمی است.
آقای تقی‌زاده اشاره‌ای داشتید به روسیه، با این حال بسیاری از کارشناسان اتفاقا خود روسی هم معتقدن که یک ایران هسته‌ای برای روسیه خیلی خوب نیست. پس چرا روسیه بس الان در این گفتگوهای احیای برجام بخواد انقدر کارشکنی کنه؟
بله من موافق این هستم، این نقطه نظر رو من هم داشتم، ولی بعد از جنگ اوکراین حالا با شرایطی که برای روسیه پیش آمده موضوع تحریم‌های مستقل خاص خودش قرار گرفته و روابط آمریکا و روسیه به انتقادی ترین وضعیت شاید بعد از جنگ دوم جهانی رسیده، روس‌ها نمی‌خوان خیال آمریکا به اتحادیه اروپا رو راحت بکنن از تبدیل شدن جمهوری اسلامی به کشور خونسا و فاقد ظرفیت ساختن بمب اتمی. این وضعیت رو الان روسا میتونن حفظ بکنن و از ایران و جمهوری اسلامی به عنوان اهرم فشار علیه اروپا و علیه آمریکا استفاده بکنن. به این علت است که اولویت هایی که پیشتر داشتن حالا درش تجدید نظر کردن، اگرچه در گذشته هم چندان موافق احیای برجام نبودن و شاید به نوعی دوگانه با این قضیه برخورد میکردن، ولی رفتار اونها حالا تغییر کرده. موضوع مخالفت روسا با احیای برجام رو وزیر خارجه دولت گذشته جمهوری اسلامی جواد ظریف در یک مصاحبه خیلی طولانی توضیح داد، ولی حالا این دلایل برای روسیه بیشتر از پیش شده و به نظر من روسا به هیچ وجه راضی به تجدید برجام در وضعیت کنونی نیستند و اهرم‌های کافی دارند برای اعمال نفوذ در تصمیماتی که جمهوری اسلامی در این رابطه اتخاذ میکنه.
آقای تقی‌زاده، علی اکبر صالحی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران هشدار داده که اگر در احیای برجام تعلل بشه، این پرونده به گفته او وارد کلاف سردرگمی خواهد شد که امکان حلش به گفته او با خداست. الان هشدار این مقام ارشد سابق هسته‌ای ایران درباره این کلاف سردرگم ناظر بر چه اتفاقاتی است؟
های منطقه‌ای پیش بیاد. آقای بایدن عازم اسرائیل و بعد عربستان سعودی خواهد شد. یک ترکیب نظامی تازه، ائتلافی از اسرائیل و کشورهای عربی منطقه در حال شکل گرفتنه. عربستان سعودی در وضعیتی است که میتونه با آمریکا بر سر تعیین مواضعش به یک توافق نفتی دست پیدا بکنه و اسرائیلی‌ها بعد از تشکیل دولت بعدی شاید سیاست منسجم‌تری اتخاذ بکنن در ارتباط با و تقابل با برنامه جمهوری اسلامی بعد از روی کار آمدن احتمالی نتانیاهو، ولی در وضعیت کنونی هم اسرائیلی‌ها امنیت خودشون رو در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران خطوط اصلیش رو روشن کردن و بسیار بعید به نظر میرسه اگر قدم آخر برداشته میشه از سوی ایران، مثلا غنی‌سازی با غلظت 90% یا هر اقدام دیگری در این درجه از حساسیت، ممکنه به واکنش نظامی از طرف اسرائیل منجر بشه و این مسائله که وقتی کنار هم قرار میدیم میبینیم آینده ای رو ساختن بسیار بسیار دشوار که قطعا سیاست خارجی فلج دولت آقای رئیسی قادر به باز کردن گره اونها نخواهد بود.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در اسکاتلند بود. اما بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران، بار دیگر شماره مبتلایان روزانه به کرونا در این کشور 4 رقمی شده است. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
برخی از مقامات وزارت بهداشت در ایران با اشاره به افزایش چشمگیر مبتلایان به کرونا در کشور نسبت به احتمال آغاز موج جدید کرونا و اوجگیری دوباره این بیماری در ماه‌های آینده هشدار می‌دهند. پیام تبرسی، عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با بیان اینکه اکنون مجدداً بر روی شاخه بالا رونده بیماری هستیم، گفت به نظر می‌رسد که این وضعیت آغاز یک اوجگیری دوباره باشد. او در این گفتگو تأکید کرد که برخی مردم فکر کردند که کرونا تمام شده و به همین دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی کاهش یافته است. اما اکنون با توجه به شواهدی که در یک هفته اخیر شاهد آن هستیم، نشان می‌دهد که این بیماری همچنان می‌تواند رو به افزایش باشد. بنابر خبرها و آمارها، بیشترین نگرانی در حال حاضر مربوط است به 2 شاخه جدید اومیکرون که گفته می‌شود سریع‌تر از اومیکرون در حال گسترش در گفتگویی که با دکتر مازیار صدری فوق تخصص مراقبت‌های ویژه در لندن داشتم، از او پرسیدم تفاوت این ویروس جدید با اومیکرون چیست و خطرش چقدر بیشتر است.
نوعی از ویروس اومیکرون به اسم BA4 و یا BA5 در حال افزایش هستند در بسیاری از نقاط دنیا و همینطور نوعی از ویروس BA2 در آمریکا در حال حاضر بیشترین موارد رو تشکیل میده و به نظر میاد که ویروس BA4 و BA5 به زودی بیشترین موارد ابتلا در تمام دنیا رو به خودشون اختصاص بدن. مطالعات جدید نشان داده که ویروس BA5 تمایل بیشتری بیشتری به راه‌های تنفسی پایین‌تر داره و احتمال بیشتری داره که ریه رو درگیر کنه. بنابراین احتمال هست که بتونه بیماری شدیدتری ایجاد بکنه و این میتواند به افزایش تعداد بیماران بستری بیانجامد، ولی با توجه به سطح ایمنی که در جامعه وجود دارد، این که فکر کنیم یک حالتی مثل اوائل ویروس کرونا ایجاد خواهد شد، نه به این صورت نخواهد بود، ولی قطعا همونطور که در پرتغال دیدیم و به نظر میاد در بریتانیا و آمریکا هم یواش یواش داره مشاهده میشه، تعداد موارد بستری تا حدی افزایش پیدا خواهد کرد، ولی کماکان مرگ و میر و بستری در بخش‌های مراقبت ویژه چندان زیاد نیست.
و اما چقدر واکسن هایی که تاکنون در مقابله با ویروس کرونا تولید و تزریق شده در مقابل این نوع جدید مؤثر است؟ دکتر مازیار صدری پاسخ میدهد.
بر اساس مقالات جدید چاپ شده نشان داده شده که واکسن ها که بیشترشون بر علیه نوع ووهان، نوع اولیه ویروس کرونا ساخته شده بودند، خیلی خیلی در نوع BA4 و BA5 مؤثر نیستند. نشون داده شده که واکسن های ووهان حدود 6 برابر کمتر برای ویروس اصلی اومیکرون، همون BA1 مؤثر هستند، و برای نوع BA4 و BA5 حتی دیده شده که حدود 20 برابر کمتر مؤثر هستند. و که کسانی که بیماری رو گرفتن و واکسن رو هم زده اند، به نظر میاد که بیشتر ایمنی رو دارند. کماکان میدونیم که کسانی که واکسن زده اند شانس این که بیماری شدید و کارشون به بخش‌های مراقبت‌های ویژه بکشه بسیار بسیار کمتر هست. در نهایت واکسن همیشه مؤثر بوده است، ولی به نظر میاد که واکسن‌های اولیه چندان در جلوگیری از ویروس BA5 مؤثر نیستند متاسفانه.
افزایش دوباره آمار ابتلا به ویروس کرونا در ایران در حالی رخ می‌دهد که در آستانه عید قربان افزایش سفرهای زیارتی ایرانیان به زیارتگاه‌های شیعی در عراق در دستور کار قرار دارد و نخستین کاروان پس از 3 سال وقفه به دلیل همه‌گیری کرونا روز 11 تیر از مرز شلمچه راهی کربلا شد. روز سه‌شنبه 14 تیر کمال حیدری معاون بهداشت وزیر بهداشت به این موضوع اشاره کرد و در نامه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی نوشت که با توجه به در پیش بودن بازگشت حجاج و گرد همایی عظیم اربعین حسینی و به دنبال آن بازگشایی مدارس و دانشگاه، لازم است که برای زدن ماسک و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی کوشش بیشتری صورت بگیرد. او در این نامه همچنین مجوز تزریق دوز 4 واکسن کرونا را برای افرادی صادر کرد که بیش از 6 ماه از آخرین نوبت تزریق واکسن آنها گذشته است.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود. اما 285 دانشجوی دانشگاه های ایران و آلمان در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد 18 تیر ماه از آنچه که جنبش رهایی از جمهوری اسلامی در ایران خواندند حمایت کردند. امضا کنندگان این بیانیه که در مؤسسه ترویج جامعه باز در آلمان تهیه شده، از 18 تیر به عنوان نمادی از مبارزه برای گذار از جمهوری اسلامی یاد کردند. در همین زمینه با یوحنا نجدی مدیر اجرایی مؤسسه ترویج جامعه باز گفتگو کردیم.
با هر رویکردی که ما به تاریخ تحولات سیاسی جمهوری اسلامی نگاه کنیم، 18 تیر یک نقطه عطف هست. یادمون نمیره که جنبش دانشجوی 18 تیر با همراهی و انفعال دولت مستقر وقت عملا سرکوب شد، به بدترین شکل ممکن، شدیدترین شکل ممکن سرکوب شد. و نقطه بعدی که در این نامه تاکید شده، نقش محوری شاهزاده رضا پهلوی هست. ترکیب این دو عامل نشون میده که دانشجوها در این روزها مثل سایر زمان ها نسبت به وقایع کنونی و جاری در کشور بی تفاوت نیستن و همراه با سایر گروه های اجتماعی مختلف در مردم نشون میده که به نقش محوری شاهزاده رضا پهلوی برای گذار از جمهوری اسلامی اعتقاد دارن.
اشاره کردید به 18 تیر. اگر نگاهی به وضعیت جنبش دانشجویی بکنیم در ایران در حال حاضر، فهم میکنید که این جنبش با اون جنبش چه تفاوتی داره؟
ببینید ما میدونیم جنبش دانشجو خیلی هزینه داده در تاریخ حیات جمهوری اسلامی و خیلی جنبش دانشجو رو متهم میکنن به اینکه الان منفعل شده، کار خاصی نمیکنه، اما اینطور نیست. لایه‌های مختلفی در جنبش دانشجویی هستن و فراموش نکنیم علاوه بر سرکوب‌های و احکام حبس طولانی مدت برای بسیاری از دانشجوها، جمهوری اسلامی یک کاری که کرد در شهرهای مختلف به موازی کاری رو آورد، نهادهای موازی وابسته به خودش رو در شهرهای مختلف ایجاد کرد تا بتونه جنبش دانشجویی رو عقیم بکنه. اما با این حال می‌بینید که همین نامه نشون میده که چقدر این دانشجو همچنان آگاه هستند و میدونن که برای گذار از جمهوری اسلامی و در واقع برای رسیدن به ساختار سیاسی دموکراتیک کارآمد راهی جز گذار از جمهوری اسلامی با نقش محوری شاه رضا پهلوی نیست. بنابراین اینطور نیست که جنبش دانشجویی منفعل باشه و همه دانشجوها مثل سایر اقشار اجتماعی به این نتیجه رسیدن که در واقع فریب این حکومت و فریب انتخابات، به ظاهر انتخابات رو نمیخورن، اونها هم در انتخابات شرکت نکردند سال گذشته، بخشای بسیار بزرگ از اونها، و این نشون میده که جنبش دانشجویی همچنان آگاه هست و بخش زیادی از مطالبات اجتماعی رو ما میتونیم در جنبش دانشجویی ببینیم، و این در حالیه که خیلی از اونها در واقع ناچار در شرایط ترک وطن هستند، چون آینده ای رو برای خودشون در داخل ایران نمیبینن. اما مطمئن باشه این افراد مثل همون کسانی که خارج از کشور نامه را امضا کردن، اگر از کشور خارج بشن همچنان همین مطالبات باهاشون باقی خواهد موند و این مطالبات رو پیگیری خواهند کرد. به هر حال در 18 تیر خود ما هم در سن جوانتر و دانشجویی بودیم، در اون سنین بودیم. آن زمان همچنان این امید وجود داشت که این حکومت رو بشه از طریق برخی اصلاحات فرایند دموکراسی بازگردون و اصلاحات بزرگ داشت انجام داد. اما الان دیگه برای تقریبا تمامی گروه های اجتماعی مختلف در ایران آشکار شده که با یک حکومت کاملا سرکوبگر، بس و اصلاح ناپذیر مواجه هستند، و اینو شما میبینید که حتی در تمام شهرها و روستاهای کوچک و بزرگ وقتی مردم به خیابان‌ها میان روی همین موضوع تاکید میکنن و خواستار سرنگونی هستند و برقراری یک نظام سیاسی کارآمد و دموکراتیک. این به نظر من مهمترین تفاوتی هستش که الان نه فقط دانشجو در همه گروه‌های اجتماعی مختلف نسبت به اون زمان میشه به وضوح دید.
آقای نجدی، اسامی به صورت اختصار منتشر شده، هرچند که اسامی دانشگاه‌ها یعنی کسانی که امضا کردن دانشگاهشون منتشر شده، چرا به این صورت منتشر شده اسامی؟
سوال خیلی خوبی هست و خوبه که ما در این زمینه توضیح بدیم. اسامی رو ما به صورت کامل در مؤسسه داریم و دانشجو به صورت اسامیشون کامل در اختیار ما قرار دادن. منتها تاکید من و همکارم در مؤسسه تربیت جامعه باز این بود که برای رعایت شرایط امنیتی و به خطر نیافتادن امنیت دانشجو در ایران، اون اسامی رو به صورت اختصار مطرح کنیم و ذکر کنیم. جالبه براتون بگم که بسیاری از دانشجوها با این تصمیم مخالف بودن و خواستار این بودن، شجاعانه خواستار این بودن که اسامیشون به صورت کامل ذکر بشه، ولی ما اونا رو متقاعد کردیم و صحبت کردیم که در حال حاضر اسامی به صورت اختصار ذکر بشه تا شرط امنیتشون به خطر نیفته، و البته همچنان امضاهای بیشتری در حال دریافتش هستیم و احتمالش هست که ما در ورژن نسخه بعدی با امضاهای بیشتری نامه رو منتشر بکنیم.
گفتگویی بود با یوحنا نجدی، مدیر اجرایی مؤسسه ترویج جامعه باس. اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، روسیه، ترکیه و ایران ساخت خودروی مشترک را بررسی می‌کنند. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
رئیس انجمن صنایع همگن نیروی محرکه و قطع سازان خودروی ایران از علاقه فعالان این صنعت در روسیه، ترکیه و ایران برای طراحی و تولید خودروی مشترک خبر داد و گفت ظرفیت لازم برای همکاری سه جانبه وجود دارد. محمد رضا نجفی منش به ایرنا گفت در سالهای گذشته نیز پیشنهاد تولید یک خودروی مشترک مطرح شده بود، اما به جای نرسید. در حالی که به گفته ای وی این بار که ترکیه پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم سه جانبه را مطرح کرد، روسیه برخلاف گذشته به این طرح توجه جدی نشان داد و اکنون اسناد لازم تحت بررسی مسئولین این صنعت در سه کشور قرار گرفته است. تحریم ها و خروج شرکت های بین المللی از روسیه در اعتراض به جنگ این کشور علیه اوکراین، صنعت خودروسازی در روسیه را به طور خاص آسیب پذیر کرده و باعث شده در ماه‌های اخیر روسیه قطعات لازم را در ایران دنبال کند. در این رابطه رضا رضایی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیروی محرکه و قطع سازان خودروی ایران، با تأکید بر این که توان مهندسی ایران در خودروسازی و قطع سازی بالاتر از روسیه است، به ایرنا گفت هیئت های دو کشور از ظرفیت های یکدیگر بازدید کردند و امیدواریم در آینده نزدیک همکاری موثر شکل بگیرد. همچنین علیرضا عشقی عضو همین انجمن به ایرنا گفت برخی قطع سازان ایرانی از سالهای گذشته در بازار روسیه فعال بودند، اما اکنون که تقاضا در روسیه افزایش یافته، فرصت خوبی برای ایران است که جایگاه خود را در این بازار تقویت کند. به تازگی علیرضا پیمانپاک رئیس سازمان توسعه تجارت ایران که در ماه‌های اخیر دوبار به روسیه سفر کرده گفت قرار است ایران و روسیه به طور مشترک تندر 90 تولید کنند. در واکنش بسیاری از رسانه‌های ایرانی با توجه به وضعیت کنونی صنعت خودروسازی و بازار خودروی روسیه به صرف بودن این همکاری را زیر سوال بردند. پیش از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین 24 کارخانه خودروسازی در روسیه فعال بود، اما اکنون صرفاً 2 کارخانه که یکی از آنها چینی است به کار خود ادامه می‌دهند. به گزارش سازمان آمار روسیه از فوریه تا پایان ماه می تولید خودروی سبک در روسیه حدود 97% و فروش بیش از 80% افت کرده و همزمان باهای خودروهای نو حدود 30% افزایش یافته. دوشنبه مکسیم سکالوف، مدیر کل افتواز، در حاشیه نمایشگاه فنی در یکاترینبورگ روسیه اذعان کرد. این کارخانه که پس از 2 ماه وقفه به دلیل کمبود قطعه و استعفای تمام کارکنان خارجی ماه گذشته تولید خودرو را از سر گرفته، 81% کمتر نسبت به همین دوره در سال پیش خودرو تولید کرد. ضمناً تمام این خودروها بدون گیربوکس اتومات، ترمز ABS، کولر و یا ایربگ به بازار عرضه می شود. به دلیل مشکلات تولید، استانداردهای محیط زیستی خودروهای روسی هم به سطح سال 1988 بازگشته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و ما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در ادامه مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در قزاقستان روز گذشته، تیم والیبال دختران ایران برابر تیم میزبان به میدان رفت و در پایان در 3 ست و با نتایج 25-20، 25-19 و 25-21 به پیروزی رسید. دختران جوان والیبال ایران که در بازی اول به تایلند باخته بودند، در آخرین مسابقه دور گروهی روز شنبه برابر کره جنوبی مدعی به میدان خواهند رفت. در فاصله کمتر از 4 ماه تا آغاز مسابقات جام جهانی 2022، مسئولان سابق و حال حاضر فدراسیون فوتبال ایران در حال بحث و جدل لفظی برای مقصر نشان دادن یکدیگر در ارتباط با مشکلات اخیر فوتبال ملی هستند. بعد از اینکه 2 روز پیش شهاب‌الدین عزیزی خادم، رئیس برکنار شده فدراسیون فوتبال، در گفتگو با شبکه خبر سیما خودش را قربانی توطئه قلمداد کرد و هیئت رئیسه فدراسیون را در ارتباط با برکناریش مقصر معرفی کرد، روز گذشته احسان اصولی، یکی از اعضای هیئت رئیسه و سخنگوی فدراسیون فوتبال، در گفتگو با همان شبکه در مورد صحبت‌های عزیزی خادم اظهار داشت:
ایشون چون به مزاجش خوش نیومده و در واقع این موضوعاتی که به حال همش هم کذب هست و تمام صحبت ایشون، میگه من یه ریا آقا شما 128 میلیون تومان، یکی از موضوعاتی که در پرونده ایشون به رأی کمیته اسلام خزانه دار نامه میزنه آقا این اشتباه وارد شده به حساب شما، یا مثلا دیشب عدد و رقمایی که میدادن 10 ها پرواز، خب واقعا شما بشین حساب کنید ما تو همین 11 ماهی که ایشون بودن 10 ها پرواز واقعا بین المللی داشتیم. عددا رو خیلی راحت میگن و توی فضای ذهنی خودشون یه نکاتی رو میگن، خب اینجا یه جاییه که ما باید دقیق حرف بزنیم. نکاتی که ایشون اشاره میکردن و اشاراتی که بالاخره توی صحبت میکردن کاملا کذب هست.
در پی اعلام فروش بلیت بازی‌های جام جهانی 2022 از طریق کارت اعتباری بین‌المللی از سوی فیفا و اینکه تماشاگران ایرانی از داخل ایران هنوز موفق به خرید بلیت نشدند، سینا کلهر، معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، برای رایزنی در مورد سهمیه بلیت تماشاگران ایرانی روز گذشته راهی دوحه قطر شد. هواداران ایرانی به دلیل نداشتن کارت بانکی بین المللی از داخل ایران قادر به تهیه بلیت جام جهانی نیستند. و در حالی که فدراسیون بسکتبال ایران مدعی است به دلیل مشکلات پروازی و عدم صدور ویزا، تیم بسکتبال 3 نفره دختران این کشور از سفر به سنگاپور برای شرکت در مسابقات کاپ آسیا بازمانده، اما به گزارش رسانه‌های داخلی تیم 3 نفره بسکتبال پسران ایران روز سه‌شنبه برای شرکت در همین بازی‌ها راهی سنگاپور شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم با خبرهای ورزشی از فریبرز غریب. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو هم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید. شماره 2042-02-2112-2112 و 2113 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستن. میتونید نظرات و دیدگاه خودتون رو با ما در میان بذارید.